بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی خوش آمدید و با حضور گرم و صمیمی خودتون معلمین عزیز، مدیران آموزش و پرورش، فضای کار و زندگی ما رو معطر کردید. اولا ماه رجب است، فرصت بندگی است. همه عرض و طول زندگی ما میتواند زمینه‌ای باشد برای بندگی درست، که سعادت واقعی هم در همینه. بعضی از مناسبتها فرصت‌های ما را افزایش می‌دهم، از جمله ماه مبارک رجب است. خودمون رو آماده کنیم، برای هم دعا کنیم که خداوند توفیق بدهد در این ماه و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان خودمون رو بسازیم، پیش بریم، یکدم بالا بریم. فرصت یاد چند شهید عالی مقام هم از جمله فرصت‌های این دیدار و این روز است. در سرد شهید عزیزمون مرحوم شهید آیت الله مطهری که متفکر بزرگ ما، معلم و مجاهد در راه فکر و عقیده اسلامی بود و این سعادت را پیدا کرد که با شهادت خود دریافت قبولی این مجاهدت طولانی مدت را از خدای متعال بکند. خوشا به حال بود. همچنین شهید رجایی، شهید باهنر، که عمرشون رو عمدتاً در آموزش و پرورش گذروندن، دو انسان مجاهد و خالص و خالص در خدمت آموزش و پرورش کشور که ما از نزدیک شاهد تلاش این دو عزیز در این زمینه ها بودیم در طول سالهای متمادی و در مدت کوتاه پس از انقلاب. جلسه ما با معلمان در هر سال یک هدف اصلی دارد و چند هدف پیرامونی. هدف اصلی تکریم نمادین از معلم. ما می‌خواهیم با این دیدار ارادت خودمون رو به مقام معلم ابراز کنیم. این حرکت نمادین کار لازمی است. باید تکریم معلم و حرفه تعلیم در جامعه ما همگانی بشود. همه افتخار کنند به معلم بودن، همه افتخار کنند به این که به معلم سلام می کنند، احترام می کنند. مقام معلم هر چه بالا برود، مقام تعلیم و تربیت بالا رفته است در جامعه. نگاه کوته بینانه به معلم برای جامعه خسارت است. این رو باید مانع شد. نگاه به معلم باید نگاه تکریم آمیز باشد. بسیاری از مشاغل گوناگون در کشور و ظرف و برق با جلوگری های گوناگونی وجود دارند که همه اینها از شأن تعلیم و حرفه تعلیم بسیار جایگاهشون پایین داره. این رو باید ما همه بفهمیم، درک کنیم. وقتی از قول پیغمبر اکرم نقل می‌دارد که فرمود انما بعثت معلما، این بالاترین افتخار است. پیغمبر خود را معلم می‌داند. سطح تعلیم و محتوای تعلیم طبعاً یک سطح متفاوتی است، اما حقیقت تعلیم در رتبه عالی و در رتبه های امثال ما ها حقیقت تعلیم یک چیز است. این مایه افتخار، این مطلب ماست. ما می‌خواهیم با این دیدار نشان بدیم که برای معلم احترام قائلیم، تکریم قائلیم، زیر بار منت معلمیم، هم برای خودمان، هم برای فرزندانمان و عزیزانمان و کسانی که آینده آنها برای ما مهمه. این همه مردم در این جهت شریکند، همه زیر بار منت معلمانیم. این مطلب اصلی ماییم. و اما چند مطلب پیرامونی هم وجود دارد. یک مطلب خطاب به خود معلمان است. یک مطلب هم خطاب به مدیران و مسئولان دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش است. اونچه مربوط به معلمان است این است که معلم عزیز بداند شغل او فقط تعلیم نیست، یا به تعبیری فقط تعلیم مطالب کتاب و دانش در دست اجرا نیست. معلم هم علم باید بدهد، هم تفکر باید بیاموزد، روش تفکر، کار تفکر، هم رفتار و اخلاق آموزی در کار او باشد. اگر تعلیم را یک معنای وسیعی بگیریم، این سه عرصه را شامل می شود. هم یاد دادن دانش، محتوای کتاب‌ها و محتوای علوم و اینهایی که باید بچه‌های ما و مردان زمان آینده کشور ما اینها رو یاد بگیرن، این یک کاره. کار دوم که از این مهمتر است یاد دادن تفکر است. کودک ما فرا بگیرد که فکر کند، فکر صحیح، فکر منطقی، راهنمایی بشود برای فکر کردن درست. سطحی نگری، سطحی آموزی در مسائل زندگی یک جامعه را زمینگیر می کند و بلند مدت کوتاه می کند و بدبخت می کند. باید فکر را، فکر کردن را در جامعه بایستی نهادینه کرد. این هم مطلب دومه. لذا شما رو دیدید ما مثلا از شهید مطهری که نام میاریم، به علم شهید مطهری فقط اهمیت نمیدیم، به تفکر شهید مطهری اهمیت میدیم. اگر کسی دارای تفکر بود، این روحیه تفکر موجب می شود که او بتواند مسائل مهم علم را هم کشف کند. جوان ما، عالم ما، دانشمند ما اگر متفکر بار آمده باشد، از آن ذخیره دانشی که در اختیار اوست ده‌ها مسئله جدید، صدها مسئله جدید مطرح می‌کند و پاسخ می‌گیرد. این استفاده از علم با تفکر ممکن است. این دوم، سوم، رفتار و اخلاق، آموزش رفتاری، آموزش اخلاقی. همین که در بیانات وزیر محترم بود، سبک زندگی، نوع رفتار. ما ملتی هستیم با آرمانهای بلند، با حرفهای بزرگ، با قله‌های ترسیم شده ای که حالا اگر مجال شد عرض خواهم کرد چند جمله‌ای در این زمینه بعدم که می‌خواهیم خودمون رو به این قله‌ها برسانیم. این احتیاج دارد به انسان‌های صبور، عاقل، متدین، اهل ابتکار، اهل اقدام، دور از همبدی، انسان‌های مهربان، عطوف، انسان‌هایی که درد دیگران درد آنها محسوب بشود، انسان‌های دارای حلم، دارای صبر، دارای شجاعت، رفتارهای مؤدبانه، انسان‌های پرهیزگار، یعنی انسان‌های بافت انسان و قالب و تراش یک انسان مطلوب اسلام چیزیست که با تربیت حاصل می‌شود. همه انسان‌ها هم قابل تربیتند. بعضی ممکنه دیر پذیرتر باشند، بعضی زود پذیرتر، بعضی تربیت در آنها مندگارتر باشد، بعضی کم دوامتر، اما همه انسان ها در معرض تغییر و تبدیلی هستند که با تربیت حاصل می شود. این در درجه اول به عهده چند عنصر اصلی است که یکی از عناصر اصلی معلمه، البته پدر، مادر، رفیق، اینا مؤثرند، لیکن تأثیر معلم یک تأثیر عمیق‌تری، ماندگارتری است. این کاریست که معلم در عهده باید بگیره. پس بنابراین معلم دانش می‌آموزد، تفکر می‌آموزد، اخلاق و رفتار هم می‌آموزد. آموختن رفتار و اخلاق از قبیل آموختن دانش نیست که فقط انسان از یک کتاب بخونه. درس اخلاق را با کتاب نمی‌شود منتقل کرد. بیش از کتاب و بیش از زبان رفتار مؤثره. یعنی شما در داخل اتاق درس و میان دانش آموزان با رفتار خودتون رو درس میدید. البته با زبان هم باید گفت، باید نصیحت کرد، باید گفت، اما رفتار تأثیر عمیق‌تری دارد، تأثیر عمیق‌تری دارد. صادقانه بودن سخن را رفتار انسان روشن می‌کند. این عرض ما به معلمی. این بچه ها امانتن در دست جامعه معلم. بایستی به این معنا توجه کرد. اگر انشاءالله معلمین ما در این صدد برآیند که کودکان را، نوجوانان را با این شیوه، یعنی با نگاه کردن به این سه عنصر بالا بیارند و پیش ببرند، تصور بنده این است که در آینده جامعه تأثیرات زیادی خواهد داشت. البته پس از انقلاب کارهای خوبی در این زمینه شده است. یعنی واقعا جامعه معلمین با تعهدی که داشتند، با عرض کنم که حضور در فضای انقلابی، چه در سالهای دفاع مقدس چه بعد از اون، تأثیرات زیادی گذاشتند. گاهی من میخونم بعضی از این کتابهایی که درباره معلمین هست، معلمی که در جبهه‌های دفاع مقدس حضور پیدا کرده است، و شهید شده است، تأثیر او بر روی فکر دانش آموزانش تأثیر چگونگی است که انسان این رو مشاهده می‌کند. یک نکته در مورد آموزش و پرورش و مدیریت ها مثل سند تحول است. سند تحول که به همدلله در گذشته در این سالهای اخیر تنظیم شد و تثبیت شد، یک چیز دفعی الوجود نبود. این جزء آرزوها بود از اول انقلاب، از اوائل انقلاب، چون نظام آموزش و پرورش در کشور ما از تقلید از نظام‌های آموزش و پرورش غربی پدید آمده بود. با همان شکل، با همان محتوا، با همان ترتیب تقریبا یک تحول اساسی لازم بود در فضای آموزش و پرورش، چه از لحاظ قالب، چه از لحاظ محتوا. خب این فکر در خیلی ها بود، در طول سالها به تدریج پخته شد، به سند تحول انجامی. عرضه می کنیم که این سند تحول حد اعلای خواسته هاست. نه هر چیزی یک حد بالاتری هم براش مقصدر است. ممکنه انشاءالله شما عمل کنید، پیش برید، تجربه بیاموزید، بعد از گذشته زمانی چیزی در اونجا که امروز موجودی شماست بیفزایید، لیکن فعلا این سند تحول در اختیار ماست. اینه باید جدی گرفت. هر من دینه به مسئولین محترم و مدیران محترم توصیه من این است که سند تحول را جدی بگیریم، فراتر از اظهارات رسمی در عمل. خب اگر بخواهیم این سند تحول تحول پیدا کند، همچنانی که اشاره کردن به عرایز قبلی ما، نقشه راه لازم است، یک برنامه لازم است. اگر تفکرات ما، کلیاتی که مورد نظر مسئولان و دلسوزان است، به شکل یک برنامه عملیاتی در نیاد، در عالم ذهنیات خواهد ماند و خواهد پوسید. برنامه عملیاتی لازم دارد. این برنامه عملیاتی را با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که خب یک مرکز عظیم فرهنگی و مرکز تصمیم گیری است، مسئولین در اینجا حضور دارند، تهیه کنید، تدوین کنید و قدم به قدم اجرا کنید. احساس کنید که این قدم برداشته شد، بریم سراغ قدم بعدی. بعضی کارها هم زمان و در عرض یک دیگر باید انجام بگیرد. یک مسئله نیروهاست در دستگاه مدیریتی آموزش و پرورش. همطور که اشاره کردم، آموزش و پرورش بزرگترین مجموعه حکومتی در نظام جمهوری اسلامی است. بیش از 1,000,000 موظفین در این تشکیلات عظیم که با بیش از 12,000,000 مستقیم و با بیش از 10,000,000 غیر مستقیم سر و کار دارن، یعنی با خانواده ها. این چنین شبکه عظیمی خیلی مهمه. نیروهایی که باید در این شبکه عظیم به کار گرفته بشوند باید خصوصیاتی داشته باشند. یکی از این خصوصیات این است که پر انگیزه باشند، با نشاط باشند، از نیروهای خسته، فرسوده، بی ابتکار، کسانی که هرچه بلد بودن به کار زدن، دیگه هیچ کاری بلد نیستن، از اینها نباید به عنوان عناصر اولویت دار استفاده کرد. اولویت با نیروهای جوان، دانشات، پرانگیزه، متدین، انقلابی صفایی است که مسئله اونها در آموزش و پرورش همون مسئله اصلی آموزش و پرورش باشد، یعنی تربیت انسانها. از اینها باید استفاده کرد. این یک مسئله است. بنابراین در مدیریت های کلان و سطح بالای آموزش و پرورش اولین مسئله به نظر من این است که نگاه کنن و ببینن از چه نیروهایی استفاده می کنن. نیروهای مؤمن، انقلابی، دانشاط، علاقمند، عاشق کار خود، آماده برای ورود در میدانهای دشوار در محدوده اهداف آموزش و پرورش. این مهمترین کار. مسئله دوم پشتیبانی هاست. همه دستگاه ها در دولت وظیفه پشتیبانی آموزش و پرورش دارند، چه دستگاه هایی که به برنامه و بودجه می‌پردازند، چه دستگاه هایی که اونها رو در مجلس شورای اسلامی تأیید می‌کنند و تصویب می‌کنند. اما باید نگاهشون با آموزش و پرورش یه چیزی نگاهی باشد. تصور نکنم که اینجا جاییست که فقط هزینه بر است. جایی نگاه اینجوریست، یعنی دستگاه هزینه بر. نه، اینجا دستگاهیست که هر چی شما هزینه کنید به طور مضاعف دستاورد خواهید داشت. اینجا جاییست که ثروت سازان آینده، علم سازان آینده، تمدن سازان آینده، مدیران آینده از اینجا به وجود خواهند آمد و خلق خواهند شد. اینجور نیست که خیال کنیم ما بله آموزش و پرورش فقط هزینه برای ما دارد. نخیر، دستاوردهایی بزرگتر از دستاوردهای آموزش و پرورش وجود نداره. هر چه شما در سرتاسر کشور از جلوه های پیشرفت و دستاورد و ابتکار میبینید، اینجا رو درست کنید تا همه جا درست بشود. بنابراین پول خرج کردن برای آموزش پرورش و توسعه منابع مالی آموزش پرورش یکی از کارهای اساسی است که امیدواریم مسئولین دولتی به این نکته توجه کنند. یک مسئله دیگر این است که مدیرانی که انتخاب میکنیم، همطور که اشاره کردم در اواسط پرانیز، مدیرانی باشن که احتمام میکنم به اون مسئله اصلی آموزش پرورش باشن. داشتن نگاه های جریانی و سیاسی و حزبی و جناحی و این چیزا سمت برای آموزش پرورش. دیدیم ما در طول این سالهای متمادی دورانی را که به این چیزها اهتمام بیشتری شد، آموزش و پرورش خسارت یافت. مراقب باشید جوری برخورد بشود با مسائل گوناگون آموزش و پرورش که مسئله مدیر یک بخش از این دستگاه عظیم و عریض و طبیر مسئله اون مسئله آموزش و پرورش باشد، تربیت انسان باشد، تربیت نیروی انقلاب باشد. من همینجا عرض بکنم این که ما تکیه میکنیم در روی نیروهای انقلابی و نیروهای متدین به خاطر این است که ما راه طولانی در پیش داریم. برادران، خواهران، عزیزان، این ملت راه طولانی در پیش داره. هدفی که ما برای جمهوری اسلامی بر اساس آموخته‌های عمومی انقلاب در نظر گرفتیم، ما تعریف می‌کنم مراد این حقیر نیست، مراد ملت ایران و مسئولان انقلاب است، صاحبان انقلاب. اون هدف، هدف خیلی بالایی است. هدف ایجاد یک جامعه نمونه است. شما می‌خواهید در محدوده ایران عزیز که در یک نقطه بسیار حساسی از دنیا هم از لحاظ جغرافیایی واقع شده است، می‌خواهید یک جامعه بسازید که الگو باشد به برکت اسلام، زیر پرچم قرآن، هم الگو از لحاظ مادی، پیشرفت‌های مادی، هم در عین حال الگو از لحاظ معنویت و از لحاظ اخلاق. غربی‌ها در زمینه مادی یک جستی زدن، جهشی کردن در یک دورانی، اما این جهش جدا و مباین و معارض با حرکت اخلاقی بود. یه جهش 100% مادی بود. اول کسی نفهمید چه اتفاقی افتاد، اما حالا دارن میفهمن، دارن خسارت‌های غیر قابل جبران رو یواش یواش احساس میکنن. کسی خیال نکنه یک تمدن مادی محض و دور از معنویت خواهد توانست آب خوش از گلوی مردم خود فرو ببرد. نخه، پدرتون در میاد، همین حالا داره در میاد پدرتون. نه به خاطر این تظاهرات تو خیابان‌های اروپا و اینها، نه، گرفتاری عمیق‌تر از این حرف هاست برای غرب. آنچه که برای بشر در درجه اول لازم است، امنیت روحی است، امنیت اخلاقی است، امنیت وجدانی است، رضایت وجدان است. این نیست در محیط‌های غربی. و بدتر از این خواهد شد اگر با حرفای این نویسندگان و منتقدان و متفکرانشون آشنا باشید، می‌بینید مدت هاست، چندین سال است که صداشون در آمده است، دارن نشان میدن موشه‌های فاسد شده و روبه افزایش فساد را در جامعه جان. زندگی مادی اینجوری است. بله، از لحاظ علم و از کنم که پیشرفت‌های فناوری و این چیزا پیشرفتن، کارهای بزرگی انجام دادن، اما اون طرف قضیه زمین ماند و همین زمینه که میزنن. اون جامعه ای مورد نظر اسلام است که از لحاظ مادی، یعنی از لحاظ ثروت، از لحاظ علم، از لحاظ سطح زندگی در سطح بالایی باشد، از لحاظ معنویت هم، هم در اون سطح و یا بالاتر از اون سطح، از لحاظ اخلاق و معنویت باشد. این میشه جامعه اسلامی. شما میخواید اینو درست کنید. این خیلی راه طولانی در پیش داره و این شدنی است. کسی نگه نمیشود. چرا؟ خیلی چیزا رو خیال میکردن نمیشود. شد. یک ملت وقتی همت بکند کارهای بزرگ انجام میدهد، کارهای تاریخی انجام میده. جوامع ما نشان دادن که میتوانند بزرگ باشند، میتوانند شکوفا باشند، میتوانند بالنده باشند و ثمر بخش باشند. بشر یک موجود تمام نشدنی است، احصاء نشدنی است. این همه علم پیشرفت کرده است، هنوز مغز بشر شناخته نشده است. اینو دانشمندان مربوط به این کار میگن، بخش‌های عمده از مغز بشر هنوز ناشناخته است. این وجود جسمانی بشر ناشناخته است، چه برسد به وجود معنوی و روحانی و باطنی انسان، توانایی های انسان خیلی زیاد است. ما خیلی کارها میتوانیم بکنیم. انسان میتوانه خیلی رشد مادی و معنوی تو امان بکند. خب ما بکنیم به این اهداف برسیم. این اهداف انسان لازم داره، بیش از همه چیز آدم لازم است. از جاده مهمتر راه رونده در اون راه و جاده است. اگر چنانکه رونده وجود نداشته باشد، جاده اسفالته هم به درد نمیخوره. اگر رونده با همت وجود داشته باشد، نبود جاده اسفالته هم ضرر نمیزنه. میبینید این کوه نورده تا کجا میرن؟ جاده که نیست، اما پا هست و همت هست. میتوان پیش رفت، میتوان بالا رفت، میتوان استعدادهای ناشناخته را همچنان شناخت و مورد برداری قرار داد. میتوان گره ها رو بیدرپی گوشود. همین اینها آدم لازم دارد. این آدم در آموزش پرورش باید پایه‌گذاری بشه. البته دانشگاه ها هم مهم است، محیط جامعه هم مهم است، روزیما هم مهم است، اما هیچ کدام به اهمیت اون پایه ابتدایی، پایه دبستان، هیچ کدام به اهمیت اون نیست. خب ما کسانی معلمان شما و مدیران این دستگاه عظیم یک چنین مسئولیتی دارن، بنابراین ما تأکید میکنیم، تکیه میکنیم که باید متدین باشن، باید انقلابی باشن. با این روحیه تدین و انقلابیگریست میشود این راه رو پیش رفت. سنگلاخ هم باشه میشه پیش رفت، مانع هم باشد از این مانع میشود پرید. به شرط این روحیه انقلابی و تدین و پایبندی به تعهد دینی و انقلابی وجود داشته باشه. این هم یه نکته. یه مسئله متون درسی و کتابهای درسی است. خیلی باید مراقبت کرد از کتابهای درسی. هم بایستی اتقان داشته باشد. هر کسوس این کتابه ها مضر است، نه اینکه مفید نیست، زیانبار است. حرف های انحرافی، چه انحراف سیاسی، چه انحراف دینی، انحراف از واقعیت ها مضر است. این کتابه ها کسانی که مسئولیت این کار را دارند باید در نهایت امانت و در نهایت دقت مشغول این کار باشند. یه مسئله هم مسئله دانشگاه فرهنگیان است که من حالا در راه به وزیر محترم هم این رو گفتم. این دانشگاه فرهنگیان یا به تعبیر قدیمی دانشگاه تربیت معلم، این دانشگاه هست، لکن با دانشگاه معمولی فرق دارد. علاوه بر امتیازاتی که دانشگاه‌های دیگر دارن، اینجا امتیاز تولید معلم مخصوص این دانشگاه هست. این شرایطی داره، به این دانشگاه خیلی باید اهمیت داد. و یک مسئله هم مسئله پرورش است، معاونت پرورشی. کوتاهی‌هایی شد، بی‌توجهی شد، این معاونت در یه دوره تعطیل شد، باز آوردن، باز بردن. مهم است معاونت پرورشی هم در سطح وزارت، هم در سطوح پایین‌تر. مجموعه ای که همتش عبارت باشد از پرداختن به مسئله پرورش، که همون جنبه های فکری و معنوی و انقلابی و رفتاری و اخلاقی است. امیدواریم خداوند متعال همه شماها رو مشغول لطف و رحمتش قرار بدهد. انشاءالله روح مطهر امام عزیزمون که این راه رو او در مقابل ما باز کرد از شماها شاد باشد. ارواح طیبه شهدای عزیز به خصوص شهدای معلم و شهدای دانشجو انشاءالله مشغول الطاف الهی باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.